بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض میکنیم از تمام بیانات گذشته روشن شد که در هر جمله ترکیبیه انشائیهی که منطوق اون جمله به لحاظ عقد الحمل و عقد الوزن دلالت بکند بر تحدید ثبوت سنخ حکم مجعول برای موضوع مقیدن به قیدی که در اون عرض شده است، لا محال این جمله دلالتش بر انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع القید و استفاده مفهوم از آن غیر قابل انکار است. و برای این اساس در ما نحن فیه و جملات حصریه‌ای مثل انما الاعمال بالنیات یا آیه شریفه انما الصدقات للفقراء یا روایت لا صلاة الا به فاتحة الكتاب برای اینکه دلالت منطوقی اینها بر تحدید ثبوت سنخ حکم مجعول برای موضوع به ثبوت قید نیت فقر و فاتحة الكتاب ثابت بشود، باید این جملات حصریه بر دو چیز منطوقاً دلالت بکنم. ملاک دلالت جمله بر انتفاع اندل انتفاع این است که این جمله منطوقش دلالت کند بر تحدید ثبوت سنخ حکم برای موضوع، تحدید به چی؟ تحدید به قید، محدد به قید. این باید روشن بشه. برای این که چنین دلالتی را جمله حصریه در منطوق داشته باشد، دو نکته حتما باید ثابت شود که جمله دلالت بر آن دارد، که اگر دلالت بر این دو نکته داشت، لا محاله این دلالتی را که لازمه دلالت مفهومی بود، مستلزم یعنی دلالت مفهومی بود، خواهند داشت.
برای اینکه دلالت مفهومی ما در منطق احتیاج بهش
داریم، برای اینکه ثابت بشود که قید در اینجا قید تهدیدی برای ثبوت حکم می باشد، اینو دو نکته رو لازم داره. ما تا منطوق رو خب دلالتش ثابت نکنیم به مفهوم نمیتونیم برسیم. یعنی برای اینکه ثابت کنیم که قید در اینجا قید تهدیدی برای سنخ الحکم است نسبت به موضوع، دو تا نکته حتما باید در این منطوقه، بله ما منطوقو که ثابت کنیم گفتیم این که ثابت شد در دلالت منطوقی قطعا دلالت مفهومی ثابته، همونطور که قبلا هم عرض کرده ایم. نکته
در مدلول
این دو نکته ای که عرض می کنیم باید در اینجا ثابت بشود تا این دلالت منطوقی که مستلزم دلالت مفهومی ثابت شود. نکته اول این است که ثابت شود قید در این جملات حصریه‌ای که مثال زده شد به حکم برمیگردد. مثلا نیت قید برای صحت،
شما تو بیان رو فرمودید که برای اینکه بخواد جملات در این اساس در مال عنفی یعنی جملات اصلیه مثل اینما الامور نیات مثل اینما صدقات در فقرا دلالت بر مفهوم داشته باشد باید دو ام روشن بشه،
یعنی که
و این دو ام برای اینکه این دو ام یعنی قید حکم بودن و
اراده صرف الخلق
این دوتا باید دو نکته روشن
نه این دوتا نکته باید روشن بشه. ببینید دقت کنید ببینید دو مطلب ببینید ما میگیم آه شما باید ثابت کنید که در جمله منطوقی قید تحدیدی برای ثبوت سنخ حکم نسبت به موضوع، درسته؟ خب من میگیم آقا این مسئله بخواد ثابت بشه دو چیز رو باید ثابت کنید، دو چیز رو در جمله دلالتش رو باید ثابت کنیم.
این دو تا چیز دیگه
این فرآیند
دو چیز دیگه
چهار
منطقی
این جملات برای انتفاع سرخ الاول انتفاع فرد
با دو نکته ثابت دو نکته شخص. خب حالا بگم
نه درست نیست
نه. ببینید آقا این دلالت باید ثابت بشه یا نه در منطق؟
بله ما باید دو نکته رو روشن کنیم، یکی این که قید حکم است و دیگر این که مراد از حکم سنخ حکم است.
خب اون وقت دلالت جمله منطوقی بر این که این قید تهدیدی برای سنخ حکم است ثابت می شود؟
این درسته که باید شما که برای روشن شدن این دو نکته
نه دیگه نه برای روشن شدن این نکته یعنی تهدیدی بودن قید برای سنخ حکم در منطوق جمله دو چیز رو باید ثابت بکنیم. خب حالا دقت بکنید، حالا تمام بشه. مثلا عرض بکردیم نیت قید برای صحت و فقر قید برای وجود و فاتحة الکتاب قید برای صحت باشن، یعنی از قیود خود موضوعات که عبارت از اعمال صحت سلام. بنابراین که صحت مورد نظر باشه، فقط برای وجوب اعطاء صدقه. خب چی گفتیم؟
موضوع نباشن
یعنی اعمال صدقات و صلات در مثالهایی که عرض شد. یک نکته که رجوع قید به حکم باید ثابت بشه، نیات قید صحت است، فقر قید وجوب است، فاتحة الکتاب قید صحت صلات است نه قید صلات خودش.
اما قید تو
بله دیگه چی میده؟ بله انما الصدقات للفقراء، بله فقر به ما انما فقراء دیگه. بله نه متعلق وجوب عبارت از صحت بعد مقید است به این که به اشخاص داده بشود با قید فقر.
خود فقر
خب نه محصور به نگید محصوره محصور
بله
محصور اینطور بگید یعنی ما
محصور فیش حکم باشه
حکم محصور
پس خود فقر
محصور به میشه نه دیگه فقر محصور به میشه خود حکم محصور میشه. حکم وجوبه محصور به چیه؟ به فقره. میگه آقا واجب است ایتا صدقات به اشخاص چنانچه فقر داشته باشد. فقط در این صورت.
بله؟
حالا به یا فیر نه دیگه، محصور میشود حکم به این قید، یا محصور فی خود حکمه. ببینید محصور به عبارت از قید فقر، عبارت از نیت.
حکم
وجوب، وجوب اعطاء صدقه.
حکم مگه محصور نیست؟
ها چرا درست؟ خب محصور، محصور به اون چیه؟ اونی که بهش محصور میشه، اونی که این حکم محصور به اون میشه، چیه؟ قید دیگه. به این که قید فقر باشه در شخص
محصور شده در فقرا.
خب دیگه درست دیگه. حالا بله بهی و فیهش قید فقر نه،
فقرا محصور فی.
خب فقر یعنی اینطور بگید، بگید فقر میشه محصور فی.
محصور فی که قید نیست.
چرا دیگه؟
اون حصر قید دیگه.
خب حصر ببینید، نه حصر دلالت داره. ببینید انما دلالت بر حصر داره، حصری که یه محصوری دارد که حکمه، یک محصور بهی دارد که قیده. قید ما عبارت است از چی؟ فقر. قید ما عبارت است از اینکه فاتحة الکتاب باشه. صحت صلاة محصور است در اینکه حتما فاتحة الکتاب باشه.
زائده که المستتبعت و اینایی قبلا میفرمودی در اینجا حصرشه.
چی؟ خب ما حصره نمیگیم.
قید فقر نیست در مولانا فیگه. قید حسره یعنی محصور فی بودن
فقط. خب به هر حال حس یک متعلق میخواد، یه چیزی میخواد بگه. اون
بحث
ما اینو
میخواد بگه، مثل وصف نیست در وصف.
نه نه حسره قیده
از ظاهبو قیده.
نه ببینید آخه
ما در مولانا فی محصور فی بودن فقر قیده است،
نمیگیم به عنوان خود وصف. اگه خود برای خود وصف باشه که میشه همون جمله وصفیه یا جمله شرطیه دیگه، اون کار نداره. نه بحث در اینه که مع به عنوان اینکه محصور در این شده، تفاوت بین مجیع و بین این فقر در این است. اونجا حصر نبود اما اینجا حصر در قید وجود داره. یک نکته. نکته دوم این که ثابت بشود حکم مأخوذ در عقد الحمل در این جملات حصریه سنخ حکم است و لذا قید حصری مأخوذه در جمله ثبوت سنخ الحکم را مقید می کند، نه شخص الحکم از جهت خود این موضوع به خصوصیتهی و قیده و قید موضوع موجود در جمله. کالا این توضیح میدیم که شخص الحکم چجور میشه سنخ الحکم. پس ببینید دو نکته باید روشن بشه.
این مقدمه
چی میشه؟ اگر این دو تا رو ثابت کرد ببینید ها اه درست شد دیگه، درست شد دیگه.
ما
بله
مصادره نیست،
ما حرفمون همینه. ما میخوام بگیم که این دو نکته اگر ثابت شد افاده میدهد این را که بر جمله منطقی شما به منطق دلالت بر تحدید سنخ حکم به این قید دارد. خب قید اگر رجوع به حکم نکند معنا نداره. اگر قید رجوع به حکم بکند اما حکم حکم سنخ الحکم نباشد بازم اینو نمیتونه شما نتیجه بگیرید. اما این دوتا رو باید حتما ثابت بکنید. خب بله. خب پس دوتا مطلب شد. اما مطلب اول یعنی این که قید در جمله حصریه به حکم یا موضوع برگشت دارد، به نظر میرسد که جمله حصریه در این جهت متفاوت از جمله قائیه نیست. یعنی رجوع قید محصور به در اینجا به حکم یا موضوع از خود جمله حصریه به اعتبار اشتمالش بر حصر قابل استفاده نیست. بله، و بلکه نیازمند قرینه است، چون در هر یک از جملات قائیه و حصریه قید در اونها به اعتبار دلالت ادات قایت و ادات حصر بر حد بودن این قید لا محاله مفید حصر می باشد، یعنی از نگاه مشهور علت علیت انحصاری قید را برای ثبوت مقید و از نگاه ما تعلیق و التصاق و ناگسستنی مقیدش از آن را دلالت دارد. و در هر حال قید را به عنوان پایان ثبوتی حکم، نگیم پایان ثبوتی مقید معرفی می کند. اینو حرف نداریم. قایت هم ما گفتیم آقا حد قابلیت تکرار نداره، اینجا هم حصر، حصر هم قابلیت تکرار نداره. لذا در این که این مفید حد بودن است، مفید حصر بودن هست، مفید پایان بودن هست، در این جد هیچ حرفی نیست. ولی در هر دو جمله می تواند مقید به این قید حدی و حصری حکم مأخوذ در جمله و عقد الحمل باشد، و می تواند مقید به آن موضوع مأخوذ در جمله باشد. مثلا در ما نحن فی همون طوری که میتواند محصور به قید حصری حکم یعنی صحت یا وجوب در مثالهای گذشته باشد، می تواند محصور به آن قید حصری خود موضوع باشد. و همون طوری که در مثل اتم الصیام الی اللیل کلمه الی اللیل می توانست قید برای وجوب صیام باشد، همون نسبت حکمیه، و می توانست قید برای خود صیام باشد. به طوری که موضوع صیام تا شب باشد، کذالک در ما نحن فیه، در مثل انما الاعمال بالنیات، قید انما بالنیات می تواند قید و حد برای صحت باشد. اون وقت معنای این جمله می شود صحت اعمال ملتصق به ثبوت نیت و فقط در فرض ثبوت نیت است. و می تواند قید و حد برای خود اعمال باشد و اون وقت معنای این جمله بشود عمل با خصوص نیت صحت دارد، به طوری که نیت جزئی از موضوع محسوب بشود. هر دوی اینها می شود، عمل با نیت صحت دارد، صحت در اعمال متوقف بر نیت است. یعنی قید می تونه به حکم راجع کنه، می تواند به موضوع. لذا تعیین رجوع قید به حکم یا موضوع در این جملات نیاز به قرینه دارد. اگر قرینه بر رجوع قید به حکم وجود داشت، پس از این که ثابت شد مراد از حکم سنخ الحکم است، انتفاع حکم با انتفاع قید از باب مفهوم را افاده می دهد. ولی اگر قرینه بر رجوع قید به موضوع وجود داشت، انتفاع حکم از باب انتفاع موضوع خواهد بود، حتی اگر اراده سنخ حکم از عبدالحمل هم ثابت بشود. پس ببینید انتفاع رو دلالت دارن. در گذشته ما گفتیم خوبی انتفاع هست، اما انتفاع از باب موضوع با انتفاع از باب مفهوم متفاوت از هم دیگه هستن و ما در مقام اثبات انتفاع حکم عند انتفاع القید از باب مفهوم هستیم، نه از باب انتفاع موضوع. فعلاحاذا اگر ما باشیم، جمله حصری تفاوتی با جمله قائیه ندارد در این جهت. همینطور که میتواند خدمت شما از محصور به رجوع به حکم کند، میتواند رجوع به موضوع کند، کما این که در قایت همونطوری که مقیا به میتوانست به مقیا به حکم مراجعه کند و اون رو مقیا قرار بدهد، میتواند به موضوع مراجعه کند. لذا در رجوع اینها ما قرینه میخوام، نمیتوانیم ادعای ظهور جمله را مثل جمله وصفیه بکنیم که این نقید قید موضوعه، کما اینکه نمیتوانیم استظهار کنیم رجوعش را به حکم، کما اینکه در جمله شرطیه این استظهار میشه. حالا بله
اگر گفته بشه
یعنی زید فقط برخوردار از خصوصیت فرد هست، خصوصیت دیگری برخوردار نیست. اما اگر گفته بشه انما قاتل و زیدون، یعنی حصر موصوف در صفت موصوف در صفت موصوف میخواد شما در حقیقت بگید
قید موضوع یا قید
محمول.
انما زیدون قاتلون میتونه دو معنا داشته باشه. زید فقط قاتل است، یعنی زید خصوصیت دیگه ای نداره، مقدمات قتل به گردن زید نبود. انما القاتل و زیدون یعنی قاتل فقط زید.
حالا اگر فرضاً بکنیم در خصوص یک موردی، باز هم اون باید به ریشش ببینیم، یعنی چه چیزی شده کلمه انما ازش استثار میشه اما حصر دیگه ازش استثار نمیشه.
بله در چیز بعد محصور فی بعد از انما وارد بشه، در ما و الا محصورون فی بعد الا میاد.
خب حالا در ما و الا یعنی استظهار چی میشه؟ استظهار میشه؟ یعنی استظهار رجوع به حکم؟
نه، هر چی بعد الا قرار بگیره.
بله.
یه بار میگه ما مال قاتل و الا زید، یه بار میگه ما زید و الا قاتل. هر چیزی که بعد از
خب حالا اینا قرین است دیگه، اینا نیاز به قرین است، از خود عدات حصر نیست.
نه عدات حصر میگه انما باید محصور فی بعدش وارد شود.
بعد از؟
بعد از انما وارد شود. ما یعنی انما.
خب
لذا در انما زیدون قاتل مفهوم نمیگیریم. چرا؟ چون معناش این است که زید فقط قاتل است با خصوصیت امر و بعد ما کاری نداشتیم.
حرف من عرض من اینه،
اما بگیم که انما
چرا تفاوت قائلی؟
در عدات هست که همین خصوصیتش این است که باید محصور فی بعدش بیاد.
خب بعدش بیاد. خب
حتی بعدشون اگه بعدش موضوع بود،
خب
قید موضوعه، اگه حکم بود قید.
خب پس همین بعدیته. ببینید باز ما
شما
ببینید از خود نه 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 از وزن نیست، نه نه ببینید شما میگید اگر بعدش آمد و در بعدش قرار گرفت،
هر چی که بعدش آمد محصور فی است.
خب محصور فی. خب
اگر محصور، اگر اونی که بعدش اومد،
خب این همون صحبت، همون تفاوتی بود که آقایون در گذشته در بحث قاید همین حرف رو مطرح کردن که اگر آقا قاید یعنی در واقع حکم اینطور میگن، یعنی قاید بعد از حکم بیاد گفتن آقا به حکم مراجعه میکنن، اگر بعد از موضوع میاد به موضوع مراجعه کنه، که در اونجا گفتن نه این قابل قبول نیست که به مجرد این که بعد از حکم آمد پس به خود حکم مراجعه میکنه، بعد از موضوع آمد حتما به خود موضوع. چه تفاوتی است؟
اما در حس مثالاشو میبینیم همین معنا رو میده.
انما قاتل و زیدون. حالا این غیریت رو چجور ما استفاده میکنیم به اعتبار انما؟
دست خودش معنا که میدونی کلامه فقط قاتل زید هست، این ام قاتل نیست، بک قاتل نیست، نفی حکم میشه.
خب این مبتنی برای اینه که فقط رو به چیم برگردونید؟
چون مدخولش میگن.
خب ها، آیا این که مدخول واقع شد قرینه است بر این که
خلاف بیارید دیگه؟
بله.
و ما کان محمدون الا ابا احمد، هر مثالی که ما میبینیم که ادبیات همینه. خب یه مورد خلاف باید بیارید که
شما در انما الاعمال بالنیات چی میگی؟
فقط اعمال وابسته به نیات هست.
چیش وابسته است؟
میشه.
اول خود اعمال که اتفاقا اصلا وابسته به نیت نیست. عمل در خارج محقق میشه.
اینجا اصلا قید انشایی نیست که شما به صحت درش میگردونید که.
چی؟
اینا جمله اخباری هستن.
انما صحت الاعمال به نیات. نه ما میگیم همه میگن نیاز به مقدر داره.
آقایون که برمیگردونن اما خیلی هم قبول ندارن. انما الاعمال به نیات میگن جمله اخباری از این معنی که شما ازش میارید که انشایی نمیکنن.
اصلا کلا همه اعتراف دارن به این که به چه خاطر دلیل هم داره. دلیلش هم اینه که الاعمال بدون نیت محقق میشه یا نمیشه؟ صحت عمل ارزش عمل یا ثواب عمل باشه. آقا بازم رفتید به ارزش عمل. پس عمل به نیت نیست آقای آلستی. چرا؟ آقا یعنی آیا انما وجود الاعمال به نیاته؟
نه هیچ کدومش. اصلا انما الاعمال به نیات یک جمله خبریه هست که دلالت میکنن که مردم در جامعه اسلامی اون که مهمه نیته، نه تحقق خارجی عمل. لذا من اگه بهشون بگم من خواستم عمل خیر رو انجام بدم برای شما، بعدشون میگه خب دست شما در نمیاد، حالا
نیته. خب این نیت در چه چیزی تاثیر داره؟ نیت در چه چیز تاثیر داره؟
چه مثال زده بشه؟ هم جمله
مثال مثال ما یکی زد انما الاعمال بالنیات، انما الصدقات للفقراء، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
درسته. آه. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ما نحویون میگن که الا بعد از الا مسئول فیه. با همین معنا کنید شما؟ درسته.
خب ما معنی میگیم آ چه شما معنا میکنید؟
خب در لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یعنی لا يتحقق الصلاة الا بفاتحة الكتاب.
لا يتحقق الصلاة الا
تا فاتحة الكتاب نباشد. به خاطر همین آقایون این روایت رو رد قرار میدن. یعنی نماز محقق نمی‌شود مگر اینکه فاتحه‌الکتاب باشد.
اگر اون کسی که میاد میگه که صلات موضوع است برای اعم از صحیح و فاسد، بدون فاتحه‌الکتاب صلات محقق میشه یا نمیشه؟
اونم میگه صلات شرعی محقق نمیشه. صلات شرعی
میگه مسمای صلات محقق میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
صلات شرعی یعنی صلات غیر صحیح.
مسمای
غیر بحث صلات شرعی یعنی صلات صحیح.
همون صلات اعمی هم اینها رو خب. داخل در جامعه میدونه. همون اعمی هم وقتی در جامعه تصور بودی داخل جامعه میدونه.
خب حالا اما مطلب دوم، مطلب اول این که ما واقعا استفاده نمی کنیم، که یعنی قطعا بگیم چون جمله جمله ی حصریه است، از حصر استفاده ی رجوعش به حکم یا موضوع رو می کنیم. و اما مطلب دوم این که اگر رجوع قید به حکم با قرینه ثابت شد، کما اینکه در موارد متعدد هست قرینه وجود دارد، یا کسی ادعا کرد که جمله حصریه به اقتضای حصر ظهور در رجوع قید به حکم دارد، یا قرینه باشه یا نه، میگه آقا جمله هستی ابتدای ظهورش به حکم رو داره. اگر اینو پذیرفتی
رفتی من به نقطه دوم بپذیرم نپذیرم، نقطه دوم باید معلوم کنم اینو ما چه بپذیریم چه نپذیریم، رفتی به نقطه دوم ندارم. من نقطه دوم میخوام بحث کنم که در جملات اصلی مراسل خود حکم
همین دیگه،
که من بخوام قبول کنم که رجوع به سلفل حکم رجوع به حکم میکنه.
اگر بگیم رجوع به حکم نمیکنه دیگه نیاز نداره که بحث از سلفل
هست کنم.
بله
اصلا جمله اول
مستقلا بحث می‌کنیم،
جمله دوم
مستقلا بحث می‌کنیم،
بعد نتیجه می‌گیریم.
ما همینو
می‌خوام بگم، ورود این در نقطه دوم باعث میشه که آدم فکر کنه که نقطه دوم متفاوته.
ببینید ما می‌خوام بگیم شما اگر قیدتون راجع به حکم شد،
خب بله معلومه
قید رجوع
پیش‌فرض،
خب بعد از اینکه قید رجوع به حکم کرد، حالا یا به قرینه یا به استظهار، به نظر میرسد اثبات ظهور آن در اراده سنخ الحکم و به تعبیری رجوع این قید به سنخ الحکم از دو طریق امکان پذیر است. ما رجوع قید به حکم رو پذیرفتیم، حالا که رجوع قید به حکم رو پذیرفتیم، آیا می توانیم از این جمله حصریه به اقتضای حصر استفاده کنیم رجوعش را به سنخ حکم، یعنی در واقع طوری که از این جمله حصریه استفاده بشه و چی سنخ الحکم، یا نه چنین استفاده نمیشه؟ از دو طریق میشه. یک از طریق ظهور اطلاقی عقد الحمل و استفاده از مقدمات حکمت به همون بیانی که در قضیه شرطیه توضیح داده شد. درست شد؟ به همون تبیینی که در اونجا گفتیم، که یعنی در واقع از هیئت امری که در عقد الحمل آمده یا ماده اون سنخ را اراده کنیم و استفاده کنیم. ولی این طریق تنها برای مواردی مفید است که عقد الحمل در کلام متکلم به صورت ظاهری مشتمل بر حکم باشد و استفاده حکم از هیئتی باشد که در عقد الحمل عقد شده است، نه از جهت دلالت سیاقی و تقدیر. مثلا مولا بفرماید انما یجب القضاء فی الفرض، کما اینکه مضمون بعضی از روایات است. حالا شاید متنش هم باشه، باید دقت کنیم، اون دقت بکنیم. اگه بود که
استفاده کنم از هیئتی باشه،
که قرار بحث گذشته
آدم
فکر می‌کنه می‌خواد مابده رو خارج کنه. نه، منظورم که به همون اون که گفتیم دیگه، به صورت جمله شرطی، هرگز دیگه اونو مطالعه کرده باشه، دیده باشه، میدونه که ما هیئت رو گفتیم، هم از مادهش هم از هیئتش میتونستیم استفاده کنیم. یعنی یک
بله، یه بار نو از صلات و واجباتون، یه بار میگو وجب الصلات.
خب
در گذشته وقتی شما ماهیت رو فرمودید در مقابل
نه با... حالا عمه، حالا اون اگر واسه چیزی یک طوری تعبیر بشه که همه رو شامل بشه،
بله
بله باشه، بله. یا انما امرتکم ان تعتذلوا، مثل اینو میخوام بزنیم، مثلا مثل اینا، انما امرتکم ان تعتذلوا مجامعتهن فی المحیض ولی اکثر جملات حصریه به این صورت نیست. یعنی در ظاهر نیامده ما تا اطلاق کلام مولا سنخ الحکم را چکار کنیم؟ استفاده کنیم از اطلاق هیئتش، از اطلاق مادهش و غیر ذالک استفاده کنیم. لذا اگر ما بخوایم از ظهور اطلاقی استفاده کنیم، دستمون در بسیاری از جملات اصلیه اون وقت چی میشود؟ بسته میشه. یک طریق، ولی این طریق طریق ناقصی است. طریق دوم از طریق ظهور حالی و سیاقی است. نمیرسیم زار. چقدر وقت داریم؟ حالا میگم الان اگر بله، به این بیان که لا محاله در این جمله اون چه که مقید به این قید حصری شده است حکم میباشد. فرض اینه دیگه، حکمی که برای فلان موضوع ثابت شده است، این مفروضه، و این حکم محصور به این قیدی که در کلام است یا شخص حکم است. یعنی حکم مجعول برای موضوع از جهت ثبوت قید، مثلا وجوب اعطاء صدقه به اشخاص که از جهت فقر اونها ثابت و جعل شده است، بله بله، ولی افاده این معنا نیازی به استفاده از ادات حصر ندارد. چرا؟ چون حصر وجوب ناشی از فلان قید در خصوص فرضی که اون قید باشد از جمله یجب الصدقات للفقراء بدون استفاده از ادات حصر هم فهمیده می شود. لذا آوردن کلمه و ادات حصر نهایتا مفید تأکید در این خصوص است. در مجیع هم همینطور بود، وجوب اکرام زید از جهت مجیع، خب از خود همین استفاده میشه دیگه، میگه اگر آمد تمام شد. اگر بیاد تأکید کنه بگه اگر آمد، فقط یه تأکیده، والا شخص حکم از جهت قید معلومه که محصور به همین بودن این قید، این مشکل ما نداره، و یا محصور به اون قید بر اساس دلالت ادوات حصر سنخ الحاکم می باشد، یعنی وجوب اعطاء صدقه به فقرا، چه این وجوب ناشی از فقر و چه این وجوب ناشی از سایر جهات باشد، و این چیزی است که ادات هست می تواند مفید اون باشد و آوردن این ادات را توجیه کند و عدم تأکید بودن اون را تأیید کند، تأکید بودن اون را، چون مولا می خواهد بفرماید نه تنها وجوب اعطاء مجهول از جهت فقر، وجوب اعطاء مجهول از جهت فقر برای این اشخاص با انتفاع فقر منتفی می شود، بلکه وجوب اعطاء مجهول از سایر جهات هم با پایان فقر کنار گذاشته می شود، و این همون دلالت مفهومی سنخی است. و از اونجا که اصل عدم تأکیدی بودن قید می باشد، این جمله سیاقاً اقتضای رجوع قید به سنخ الحکم را دارد. فیتحصل این که رجوع قید در جملات حصریه به حکم نیاز به قرینه دارد، ولی اگر رجوع قید به حکم به قرینه دارد، بله، ولی اگر رجوع قید به به قرینه است، حالا ولی در هر دو صورت انتفاع رو دلالت دارد، نهایتاً اینو اضافه کنید، نهایتاً در یک صورت از باب مفهوم و در یک صورت از باب مفهوم نیست. هاذا تمام الکلام در مقام اول، بریم ان شاء الله به بررسی ادات حصر، یک دو جلسه ایم، دو سه جلسه ایم شاید که دلالتشون بر حصر رو مطرح بکنیم، ان شاء الله بریم به مفهوم